رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 22 آگوست سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. فرانسه میگوید در صورت تایید خبر استفاده سلاح کیمیایی در سوریه، خواستار ورودی نیروها به این کشور خواهد شد. بر اثر انفجار در پاکستان یک فرمانده ارشد طالبان به هلاکت رسید و در چین مرافع دادگاهی سیاستمدار معروف با سلاح شروع شده است. تفصیل خبرها. در صورت تایید شدن خبر کشتار دست جمعی بر اثر استفاده سلاح کیمیاوی از سوی دمشق، فرانسه خواستار ورود نیروهای بین المللی به سوریه خواهد شد. در این باره وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس در صحبت با شبکه تلویزیونی بی اف ام تی وی خبر داد و همزمان گفت که گپ سر استفاده نیروهای پیاده گرد نمی رود. از این پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست فوری خود با ضرورت روشنی انداختن با استفاده شدن یا ندیده شدن سلاح کیمیاوی در سوریه تاکید کرد. ماریا کریستینا پرسیوال نماینده دائمی ارجنتینا در سازمان ملل متحد با خبرنگاران گفت که شورای امنیت از دعوت برای تفتیش خبر درباره استفاده سلاح کیمیاوی در کانال دمشق خودداری نموده است. با اطلاع رویترز با دعوت مستقیم برای تفتیش این حادثه روسیه و چین، دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت کردند. تفصیل بیشتر در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. بر اثر انفجار بمب روی راهی در یک منطقه دوردست شمال و غرب پاکستان، غلام جان فرمانده ارشد طالبان و سه محافظ او کشته شدند. خبرنگار مقیم وزیرستان جنوبی حفیظ الله وزیر روز پنجشنبه به رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت که ماشین غلام جان در نزدیکی های روستای منا واقع در نزدیکی های مرز افغانستان و پاکستان با بمب روی راهی برخورد است. مسئول حمله را هنوز روحی برداشت نگرفته است. گفته می شود که غلام جان با مسلحان جنبش اسلامی ازبکستان رابطه نزدیک داشت. در چین روز پنجشنبه 22 آگوست مرافع دادگاهی باسیلای، سابق نامزد به عضویت کمیته دائمی بیوروی سیاسی حزب کمونیستی و سابق کاتب اولی کمیته حزب در شهر چونسون شروع شد. منصبدار سابق در رشوت ستانی، فساد و سوء استفاده از منصب نائب دار می شود. مرافع باسیلای بزرگترین در 10 سال اخیر محاکمه دادگاهی یک مقام ارشد حزب کمونیستی چین محسوب می شود. باسیلای سال 2012 بعد از آن از صف حزب رانده شد که دست داشتن خانمش در کشتار تاجر بریتانیایی نیل هیوود آشکار گردید. خانم باسیلای حالا در زندان است. باسیلای میانی چینایی های معروف است که از نظام سیاسی چین در زمان ماو زیدون خوششان نیامد. جانب دارانش میگن که اتهام علیه سیاست مدار انگیزه سیاسی دارد. اگر دادگاه عیب باسیلای را تایید کند به او حکم اعدام یا حبس طولانی تعدید می نماید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات حفظ ترتیبات قرغیزستان در مناطق هممرز با تاجیکستان با رژیم شدید تامین امنیتی مردم گذاشتند. اینترفاکس از قول رهبری ریاست اداره اموری ولایت اموری داخلی ولایت بادکن ارستان اوسانوف خبر داد که به مرکز ولایت نیروهای الوگی میلیسا وارد کرده شدند. با گفته او هدف بازداشت جنایتکاران است که شب 22 آگوست در دهه چارکوی نویای اسفره تاجیکستان 5 عضو یک خانواده از جمله 2 کودک را به قتل رساندند. مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان و قرغیزستان برای جستجوی جنایتکاران ستاد مشترک تأسیس دادند. و وکیلان دفاع تاجر معروف زیسیدوف از دادستان کلی تاجیکستان درخواست کردند که همه اتهامات علیه شخص زیر حمایتشان بنابر نداشتن دلیل معتمد صادرشوی این جنایات لغو کرده شود. اسحاق تبرا وکیل دفاع زیسیدوف روز 22 آگوست برای رادیوی آزادی گفت که در همین روز درخواست نامه عبارت از 11 صفحه اتیوپی را به 2 تن کول سپاریدند. او افزود که در خواستنامه 10 سال در مورد پرونده ها پیشکش کرده شده است که باید 2 تن کول به آنها روشنی ببخشد و پاسخ بدهد. یادآور میشیم که زای سیدوف از 19 می سال روان به این سو در بازداشت است و مطمئن است که اتهامات همه انگیزه سیاسی داشته، پاسخ به نیتش آید تاسیس یک حزب مخالفی دولت است. شنوندگان ارجمند اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید که اون رو برای تان من سید قاسم قیانپور معرفی میکنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. در جستجوی سلاح کیمیاوی، محافل بین المللی می خواهند استفاده شدن یا نشدن سلاح کیمیاوی در سوریه را آشکار کنند. قاتلان یک خانواده دهه چارکوی ایسفره را در بادکندی قرقیزستان می جویند. این کشتار مردم دو طرف مرز را به واهمه انداخته است و سرحدهای آزادی بیان تنگتر می شود. با کدام خاطر در آذربایجان برای تهمت از طریق اینترنت مجازات مقرر کرده اند؟ نیروهای سوریه منطقه را در کنار دمشق بمب‌باران میکنند که با گفته مخالفان روز چهارشنبه هدف حمله کیمیاوی قرار گرفته است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مقرش در لندن خبر داد که ضربه های موشکی به این منطقه در شرق پایتخت سوریه روز پنجشنبه دوباره شروع شدند. مخالفین سوریه میگویند از حمله کیمیایی نیروهای دولت در اینجا زیاده از 1300 نفر به هلاکت رسیدند. خبر کاربرد سلاح میاوی و کنش های شدید دیپلماتی را به میان آورد و سبب دعوت جلسه فوق العاده شورای امنیت سازمانی ملل متحد شد. موضوع را همکار ما سلیم ایوب زاد ادامه می دهد.
در جلسه پس درهای بسته شورای امنیت سازمان ملل با وجود تقسیم شدن رای ها، طلب عمومی این بود که خبر کاربرد سلاح کیمیایی بی‌طرفانه و دقیق پژوهش شود. سفیر ارجنتین در سازمان ملل و رهبر فعلی شورای امنیت ماریا کریستینا پرسیوال پس از این جلسه به خبرنگاران چنین گفت:
I can say that there is a strong concern.
می توانم بگویم که اعضای شورا از این خبرها نگرانی سخت دارند و هوای عمومی این است که واقع روشن و وضع با دقت تمام دنبال شود. همه اعضای شورا بر اینند که استفاده سلاح کیمیاوی از هر جانب و در هر شرایط ضد قانون بین المللی است.
معاون دبیر کل سازمان ملل یان الیاسون گفت و امیدوار است که در این حالت کارشناسان سازمان ملل در سوریه خواهند توانست برای تحقیق خبر به منطقه مورد نظر وارد شوند. اما افزود و تا به حال از طرف حکومت سوریه در این بابت به دسته کارشناسان یاری پیشنهاد نشده است. بنابر خبرها روسیه و چین به تحقیق فوری تحت سربری سازمان ملل مخالفت کردند. الیاسون واکنش دبیر کل سازمان ملل را به خبرها چنین بازگو نمود.
As you have seen from the statement of the
secretary, Elias میگوید توری از اظهارات دبیر کل که صبح امروز پخش شد میبینید و عمیقا نگران بلکه حیرت زده است و البته ما ضرورت تحقیق زودرس را درک میکنیم. قطع نظر از خلاصه این تشدید است با پیامدی بدی بشری. وزیر اطلاعات سوریه عمران زعیبی همه گونه رابطه حکومتش را به چنین حمله رد نمود و برعکس نیروهای مخالف را به صحنه سازی ضد عملیات موفقانه دولت عیبدار نمود.
تمام چیزی که گفته می شود پوچ، ساده لوحانه، غیر منطقی و ساختکاری است. آن چی ما می گوییم این است که هیچ گونه استفاده سلاح کیمیایی نشده است یا به کمیش ارتش سوریه و یا دولت سوریه چنین کاری نکرده است و اثبات آن آسان است.
نوارهای ویدیو و عکس‌هایی که طرفداران مخالفان پهن کرده و حقیقت آنها به طور بی‌غرضانه تصدیق نشده است، تعدادی از کشته شدگان از جمله طفلان را نشان می‌دهند که زخم‌های در بدن ندارند. برخی از کارشناسان می‌گویند شاید گاز زهرناک زرین استفاده شده است. جامعه جهانی استفاده سلاح کیمیایی را در سوریه خط مرز می‌شمارد که ویران کردن آن مداخله بین‌المللی را به وضعیت امکان پذیر خواهد نمود. روسیه و دیگر شریکان حکومت سوریه شرایط واقعه را زیر سوال می‌برند و می‌گویند ممکن است این اغوای آشوبگران باشد. دسته کارشناسان سازمان ملل در سوریه به تفتیش چنین اتهامات وکالت دارد، اما بنا به وضع امنیتی نتوانسته است به محل واقعه وارد شود. هر دو طرف نزاع بارها همدیگر را به استفاده سلاح کیمیایی عیب‌دار کرده‌اند.
بررسی موضوع استفاده از سلاح کیمیایی در نزاع در سوریه از سوی حکومت بشار اسد در محافل بین‌المللی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در اسفر و بادکند جستجوی آنهای ادامه دارد که چند روز پیش 5 عضو یک خانواده دهی چورکوه را به خطر رسانیده بودند. بنابر خبرها از بادکند، مقامات ترتیبات این ولایت به رژیم شدید تامین امنیتی مردم گذاشتند و اخیراً به مرکز ولایت نیروهای الاوگی میلیسا وارد کرده شدند. خبرگزاری ها می نویسند که در جماعت های سمرقندک و آقصوی که در نزدیکی های جای حادثه جایگیر شدند، چاره‌های امنیتی تقویت داده شدند و از حساب مردم محل علیم دسته های خود محافظتی تأسیس یافتند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
مقامات امنیتی و امور داخلی ولایت سغد روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفتند که هنوز هیچ گمانبری از روی قضیه کشتار خانواده در جماعت چارکوه اسفره شمال تاجیکستان بازداشت نشده است. فعلا شاهد یگانه حادثه کشتار این خانواده در چارکوه ادریسبای فرزند عبدالقهار حلاقف می باشد که در حمله گروه ناشناس مسلح شب 20 آگوست زنده مانده است. یکی از نزدیکان خانواده حلاقف ها 20 آگوست بر رادیو آزادی گفت یگانه نفری که با چشمانش افراد مسلح را دیده است همین فرزند 17 ساله این خانواده ادریسبای حلاقف می باشد که در حمله شب 20 آگوست جان به سلامت برده است. همصحبت ما گفت که کلین عبدالقهار حلاقف نیز در این حادثه پنهان شده زنده مانده است، ولی وی تنها صدای افراد مسلح را شنید است که به زبان روسی و قرغزی گپ می‌زدند، ولی چهره آنها یا لباس آنها را ندیده است. و همچنین عبدالرحیم 10 ساله نیز از این حادثه زنده مانده است که وی هم با چشمان خودش افراد حملور را ندیده است. هم صحبت ما میگوید که حالا ادریسبای 17 ساله صحت و سلامت است، ولی در حالت بی‌حواسی قرار دارد، چون که کشتار وحشانه پدر و مادر و اپا و برادرش را در یک شب با چشمان خود دیده است. همین که به خود آمد، البته آن چیزی که با چشمانش دیده است نقل خواهد کرد. طبق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داد، گروه مسلح نامعلوم خانواده عبدالقهار حلاقف را در ساعت 3 شب 19 به 20 آگوست به هلاکت رسانید. این خانواده موقتاً در خواجگی دهقانی رقم 5 جماعت دهات چارکوی ناحیه اسفره کار و زندگی داشتند. در این حادثه عبدالقهار حلاقف و همسرش محترمه حلاقف و دخترش محمد جان و گلچهره و حلاقف عنایت الله نبیری عبدالقهار به قتل رسیدند. در همین حال رحمان علی امیروف رئیس شهر اسفره امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر برای آشکار کردن این حادثه سر ریاست کارهای داخلی ولایت سغد و دادستانی همین ولایت مشغول هستند. وی افزود
مقامات وقتی مقامات وقتی حفظ قرارستان قطعی و دیستیم که کچی کفشیده گیدم سرحد این باشگاه سهرهای بودین از برگرده همجا هم آورم دید که صبره زندگی میکرد.
ولی مقامات انتظامی ولایت بادکند قرغزستان گفتند در مرز تاجیکستان و قرغزستان نظام شدید امنیتی جاری بوده، از روی حادثه کشتار بی‌رحمانه 4 عضو عائله خلاقف‌ها از تفتیشات ادامه دارد. ارستان اوسانوف سردار ریاست کارهای داخلی ولایت بادکند گفت است که در سرحد تاجیکستان قرغیزستان پلیس برای حفظ امنیت ساکنان از ریاست مرکزی قوه الهواگی گرفته است. بنا به اطلاع قبلی مرکز تشخیص، حملهوران اهل خانواده را لتکوب نکرده از ملتق ورزشی نوع تاز 12 استحصال کارخانه سلاح توله روسیه استفاده کردند که در آسیا مرکزی همچون ملتق شکاری استفاده می شود. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه عملیات جستجوی قاتلان یک خانواده در دهه چورکوه اسفره.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاده کردم.
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. ماجرای یک کارمندی سابق بانک در باکو با کارفرمای پیشین، موضوع به کدام خاطر در آذربایجان جاری کردن مجازات برای تهمت در رسانه‌های الکترونی را سری زبانی محافل این کشوری قفقازی کرد. مهمه سال روان پارلمان آذربایجان با قوانین جنایی بندی نو تهمت از طریق رسانه های این الکترونی را اضافه کرد که مجازاتش $1,200 جریمه و 6 ماهی محبس مقرر شده است. با کدام هدف؟ از گزارش همکارمان خیرامان بقازاده می شنویم.
بعد از اخراج از مقام متخصص مسائل قرض در یک بانک با نفوذ، میکل طالیبوف ساکن شهر اوجاکوران آذربایجان 2 تمام تلاش کرد تا از طریق دادگاه این تصمیم لغو شود. او در نهایت خسته شد و همه درد و المش رو روی صحیفه‌اش در فیسبوک ریخت. میکل کارفرمای پیشینش اکسس بانک را در فساد و بدنفسی عیبدار کرد. مسئولین بانک از این نوشته سخت رنجیدند و برای نخستین بار در تاریخ آذربایجان از بالای میکل طالیبوف بر پایه بندینوی کدکس جنایی تهمت از طریق رسانه الکترونی به دادگاه شکایت بردند. روز 14 آوگوست دادگاه دعوای اکسس بانک را قانع کرد. طالیبوف به 1 کارهای اصلاحاتی با نگه داشتن 20% مزد کارش محکوم شد. میکل طالیبوف میگوید او در اصل منتظری مجازات سنگین تره بود. اما این حکم دادگاه هدف انتقادی شدیدی شورای اروپا و مسئول بخش حقوق بشر در این نهاد نیلسن میزنیکس قرار گرفت که اضافه به قانون جنایی آذربایجان تهمت از طریق رسانه الکترونی را نقض آزادی بیان میخوانند. همزمان برخی از حامیان حقوق انسان از آن نگرانند که پشت اولین اتهام تهمت طریق رسانه‌های الکترونی بانک اروپایی با ساخت و رشد نشسته است که برای در کشورهای نمایندگی تأسیس کردش دفاع نمودن از ارزش‌های دموکراتی و آزادی بیان عهده‌دار شده است. رشید حجیلی، وکیل دفاع و رهبری پژوهشگاه حقوق‌های رسانه‌های خبری مقرش در باکو که در دادگاه از میکل طالیبوف دفاع می‌کرد، نقش بانک اروپایی با ساخت و رشد در این قضیه را تأسف‌آور می‌خواند.
بله، ما در آذربایجان مشکلات بزرگ داریم، اما مردم در اینجا هنوز امیدوار بودند که این سازمان‌های بین‌المللی از این اقدام کار نمی‌گیرند. متأسفانه ما شاهد ضربه محض همین سازمان‌ها به آزادی بیان شدیم.
اکسس بانک که از سال 2002 به این سو در آذربایجان فعالیت دارد و خود را دسترس‌ترین بانک اروپایی معرفی می‌کند، تقریباً پررسوی سهامانی بین‌المللی اداره می‌شود. 20% سهمیه های این بانک به بانک اروپایی با ساخت و رشد تعلق دارد و مسئولین بانک اروپایی با ساخت و رشد در لندن و تیفلیس از تشریح رابطه اشان با پرونده میکل طالیبوف سرپیچی میکنند و میگویند که آنها پرونده های علاهیده را شرح نمیدهند. این بانک از شرح بلافاصله رابطه اش با نهادهای تصمیم گیرنده در اکسس بانک هم خودداری کرد. بانک اروپایی با ساخت و رشد در شورای مدیران اکسس بانک نماینده ندارد و اما گفته می شود رئیس اکسس بانک مایکل هوفمن از این پیش 7 در بانک اروپایی با ساخت و رشد فعالیت می کرد. کارشناسان می گویند همه گونه رابطه بانک اروپایی با ساخت و رشد با قضیه تهمت در رسانه های الکترونی نه فقط مخالف عهده‌داری های این نهاد مالیوی برای پشتیبانی از آزادی بیان و دیگر ارزش های دموکراتی می باشد، بلکه نگاهی واقع بینانه غرب به مشکل حقوق بشر در آذربایجان، کشوری سرشار از نفت را زیر سوال می برد. بانک اروپایی با ساخت و رشد که سال 1991 به خاطر رشد بخش خصوصی در کشورهای سوسیالیستی پیشین تأسیس شده است، فقط به آذربایجان به مبلغ 1,600,000,000 سرمایه گذاری کرده است. مسئولین اکسیس بانک در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنها بعد از آن به دادگاه عریضه نوشتند که طالیبوف از لغو صحیفه‌اش در فیسبوک سرپیچی کرد. با گفته آنها میکل طالیبوف که برای بی‌سبب سری کار حاضر نشدنش اخراج شده است، با اتهام دروغین فساد به شأن بانک لطمه زده است. ضمناً گزارش طالیبوف را در فیسبوک همگی 26 نفر پسندیدند. صحیفه میکل طالیبوف در فیسبوک اکسیس بانک حقسیز بانک یا اکسیس بانک بانک بی عدالت نام دارد و در آن از جمله گفته شده است مسئولین بانک از همه کسانی که بیش از $60,000 قرض گرفتنیند 10% رشوت طلب میکنند. ماه می سال روان پارلمان آذربایجان با قوانین جنایی بند نو تهمت از طریق رسانه‌های الکترونی را اضافه کرد که مجازاتش $1,200 جریمه و 6 ماه محبس مقرر شده است. مخالفان ورود جزای نو به قانون را چون هشدار به خبرنگاران سامانه‌های اینترنتی در عرفه انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر سال روان ارزیابی نمودند. الهام علیف رئیس جمهوری فعلی آذربایجان بار سوم در این معرکه انتخاباتی شرکت میکند تا کرسی خود را حفظ نماید.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راه تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راه تماس با آزادی.
دوستانی نوحیه دنگره میگوید پرونده پروسر و صدای یکبر شریف که همسر خود رو شش کار زده است ظهر نزدیک به دادگاهی ارسال می شود. این در حالی است که عبدالر شونده در بیمارستان مریضی های روحی به سر می برد و نزدیکانش می گویند که حمله او به همسرش در حالتی بی خودی با وقوع پیوسته است. ولی همسری اکبر دلارام با کمیته زنانی نزد حکومت تاجیکستان مراجعه کرده است تا از حقوق هایش دفاع کند. جزئیات از سروینوز روح الله خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
دلارام میگوید در یک سال زندگی از شوهرش یک حرف بد نشونیده بود، اما روز شش ضربه کرد خورد و فرزند مشترک آنها در بطنش کشته شد. حادثه هر لحظه پیش نظر دلارام تکرار می شود. شوهرش در دوره کار از روغون برگشته بود، با مادر خود صحبت می کرد و دلارام مشغول کارهای خانه بود.
رفت در پیشم ایستاد چخته، یا دستش سینی پسی برو کش رسمی کسش با همی کرچه دوامی تکای دلم زده که تنیوک شیدم حامله دار هش ماه حامله دار بود.
دلارام رحمت‌الله ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان یک سال قبل در 20 سالگیش از سر عشق همسری اکبر شریفوف ساکن ناحیه دنگره شد. اکبر حتی به پدر دلارام تهدید میکرد که اگر دخترشان را به او ندهند دلارام را میدوزد. توی آنها خوب گذشت و اکبر در آغون کاری افتو هفته یک بار به نزد اویلش برمیگشت. دلارام تخمین میزد که دوستداری آنها به مادر عروسش پسند نامده بود. هر دفعه بین مادر و پسر سری مسئله های ریزه بحث و کشوکش به میان می آمد.
بچهش میگه که من کار اومدم و باید که دم بگیرم آچهش برای کار قطعی جمع عیروی که کدماش این عیر غذابی که کدماش این هم خلق کدم آچه زندگی من تو عیرون کدیم.
اکبر بعد از ختم سنف 11 با کارهای کرایه مشغول بود و با همین روح زندگیش رو تامین میکرد. دلارام میگوید حرفی بدی از اون نشونیده است و اگر رنجش بین آنها پیدا میشد زود میگذشت. وی هنوز هم نمی دوند چرا شوهرش به شکم او کور زد. بعد از حادثه نزدیکان شوهرش اکبر را در بیمارخانه کسلی های روحی جای کردند. وقتی دلارام از زخم های کورد شفا یافت و از بیمارستان رخصت شد، خبر بیماری روحی داشتن شوهرش به گوشش رسید و این خبر را شنید در حیرت ماند. وی میگوید هرگز از بیماری شوهرش چیزی نشنیده بود و با گمان او مقصد تنها از جزا گریختن اوست.
مایده یکون جوش کسال هم نیست دین هم نیست دین نگی زیبشان نمیتد چخیل آدمی ساعت هم نکنی نمیگد.
اما محمد شریفوف برادر اکبر در یک صحبت تلفنی با آزادی بیماری روحی داشتن دادرش رو تصدیق کرد و گفت اکبر بیماری روحی دارد و حتی همسرش از این خبردار بود. با گفته محمد شریفوف این حادثه در پی یک جنجال اویلوی رخ داده است که شاید سببش هم بیمار بودن برادرش است.
کسال روحی ایشون آورده خون دادن، من نبودم، من در اون کار میکردم، خودش در خونه بود. قطعی من باید وقت میرفت، وقت نرفت، قطعی من خیلی دیوانه کسل شد. این اکو 5-6 ماه پیش بود، کم ترک بود، نخشیده بود، صورتر شیده بود.
در همین حال عبدالغفار محمدعلیف دو تیتونی نوحیه دنغره که این پرونده زیر نظارتش است در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت اکبر شریپوف در پای رشک اویلوی به این جنایت دست زده است و او تا روزی صادر کردن جنایت یگان حجت تصدیق کننده بیماری روحی را نداشته است. با گفته جناب محمدعلیف فعلا نسبت اکبر شریپوف طبق ماده 104 قسم 2 و ماده 32 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده باز شده است.
اکسپرتیزای یکم تعیین کردگیمون اونکولوژیست آیا دادن که ما در شرایط امبولاتوری دادن نمیتونیم، برای همین سنسنری در کار، برای همین ما خرانقطه روزی که سودقطه بمون کردیم بمون بیمارخانه جمهوریوی هسکو علاقه خلاصه 3 روز پیش تیار شدگی بودن مکلف دادیان، یعنی که وای دیوانه نیست، وای حرکتهای خودش اداره کرده میتوانیم.
جناب محمدعلیف همچنین گفت تحقیق پرونده روزهای نزدیک به آخر رسیده آن به سود ارسال میگردد، اما آنچه در این قضیه به جواب میماند نقش مادر عروس است که شاید از محبت زیاد یا رشک دامنگیر برای فرزند و نبیره تولد نشده خود پیش آمده را تهیه و عملی کرد. بندهای نه کدکس جنایی بلکه اخلاقی. سریم نزرولو، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفتیشی قضیه به خانومه 6 کارد زدن یک ساکن نوحیه دنغره که بر اثر آن طفلی در بطن بوده به هلاکت رسیده است. ورزشکاران تاجیک هنرنمایی در بازی‌های آسیایی نورسان در شهر ننجینگ چین را انجام دادند. ما با شورای ورزشمان نرزالله لطیف که عین حال در چین قرار دارد در تماس شدیم تا خبرهای تازه را و آخر را از او شنویم. نرزالله
سلام سید قاسم، امروز در بازی‌های دومی آسیایی نورسان که با شرکت ورزشکاران 45 کشور در شهر ننجینگ چین جریان دارند، روز هفتم مسابقات جمع بست می‌شود. شومی امروز ورزشکاری تاجیک مهرانگیز نظاروا که در دویدن به مسافه 800 متر به فینال برآمده بود، متاسفانه در جریان پایگاه افتید و باز برخیست و دور را تا آخر ادامه داد. وی با نتیجه 2:20.25 در بین 8 نفر بهترین ها داخل شد. انجانا تماکی از هندوستان که نتیجهش نسبت به مهرانگیز 8:75 بهتر است، قهرمانی بازی ها شد. باید گفت که در این بازی ها این آخرین مسابقه برای ورزشکاران تاجیک بود و ورزشکاران کشورهای دیگر مسابقه را ادامه می دهند و مراسم پوشیده شوی بازی های دوم آسیای نورسان روز 24 آوگوست برگزار می شود.
نرزلو، یعنی می توان گفت که ورزشگران نورسی تاجیک با همان دو نشان، یک نشان نقره و یک نشان برنجی اکتفا کردنه؟
بله. و باید قید نمود که این نتیجه برای ورزشگران نورسی تاجیک نتیجه خوب محسوب می شود. اگر در خاطر داشته باشد 5 مقدم ورزشگران بزرگسال ما در شهر پکینی چین در بازی های تابستانه اولمپی همین نتیجه را به دست آورده بودند، یک مدال نقره و یک مدال برنجی. با این ترتیب 9 ورزشکار تاجیک در این بازی های نورسان در 4 نمود جودو، وزنه‌برداری، شناوری و ورزش سبک رقابت کردند و چنان که گفتیم 2 مدال به دست آوردند. و یادآور می شوم که زویر شیرالیف در گروس اندازی با نتیجه 62.44 مدال نقره و فاروخ سلیم در گوشتی زودو در وزن 281 کیلوگرم نشانی برنجی گرفتند. نمایندگان 28 کشور صاحبان مدال ها گردیدند و ورزشکاران 18 کشور باشند مدال های طلای بازی ها را به دست آوردند. در حساب عمومی دسته منتخب چین با کسب 79 مدال من جمله 37 طلا در مقام اول است. کره جنوبی با 40 مدال از جمله 18 طلا در جای دوم و تایلند با 31 مدال از آن جمله 5 مدال طلا در جای سوم می باشند. تاجیکستان و عراق هر کدام با یک نشان نقره و یک برنجی در زینه 22 قرار دارند. اگر از کشورهای آسیای مرکزی بگوییم، ازبکستان با 6 مدال در جای 12، قزاقستان با 8 مدال در جای 15 و قرقیزستان با یک مدال برنجی در جای 25 می باشند. منتخب ایران با 3 مدال در جای 19 قرار دارند. ولی ورزشکاران افغانستان و ترکمنستان تا حالا مدال به دست نآوردند.
تشکر نرزالله. نوگانی های بازی های آسیای نورسام در چین را از همکارمان نرزاللهی لطیف شنیدیم. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.